نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نیمه شب ایران، آغاز 15 مهر ماه، از هر شهری که به ما پیوستید. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فردا 45 دقیقه مدت این برنامه زنده است و بخشای مختلف خبری و تحلیلی خواهیم داشت که همکارانم براتون تهیه کردند. مجله نیمه شب رو با خبرها شروع میکنیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از ادامه جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در شرق سوریه است. تصاویر تلویزیونی پرچم داعش را نشان می‌دهند که بر فراز ساختمانی در سمت شرقی این شهر نصب شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، افراد داعش وارد بخش از شهر شده و جنگ خیابانی با کردها در جریان است و چند هزار تن از ساکنان برخی مناطق نیز تخلیه شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از کشته شدن دست کم 30 جنگجوی کرد در انفجارهای انتحاری در پست بازرسی شهر حسکه در شمال شرق سوریه در روز دوشنبه خبر داده است. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، اسمت یولدیز وزیر دفاع ترکیه گفته است که این طرح به درخواست ترکیه آماده شده و در صورت لزوم عملیات دفاع مشترک اجرا خواهد شد. همزمان گزارش ها کیست که ارتش ترکیه ده‌ها تانک را در نقطه مرزی با سوریه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهایی که منافعشان ایجاب می‌کند بحران ساختگی ایجاد کرده‌اند و تلاش می‌کنند آن را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران از اروپا خواسته است نقش موازنه‌ای در حل مسئله هسته‌ای ایران بازی کند و افزوده است که آمریکا و اروپا باید واقعیت توانمندی هسته‌ای ایران را بپذیرند. هیئتی از مسئولین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب برای گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده است که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران می‌گوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. هفته گذشته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس انتشار خبر سفر هیئت آژانس به تهران را پیش از اعلام رسمی آن افشای اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خوانده و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانسته بود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه گفته است با احضار سفیر سوئد به تصمیم دولت جدید این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی اعتراض کرده است. در این بیانیه اضافه شده است که این اقدام نه تنها کمکی به روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها نمی‌کند، بلکه آن را بدتر خواهد کرد. دولت اسرائیل قبلا تصمیم سوئد را عجولانه و بدون درک درست مسئله توصیف کرده بود. در همین حال به گزارش رویترز قرار است پارلمان بریتانیا هفته آینده در رأی‌گیری نمادی نظر خود را درباره اینکه دولت باید کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد یا نه اعلام کند. و ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کیه با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دفتر رئیس جمهوری اوکراین میگوید دو طرف درباره احتمال افزایش کمک‌های مالی به اوکراین و ضرورت اجرای برنامه مبارزه با فساد در این چارچوب گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه گفته بود که خانم نولند در مورد همکاری آمریکا برای انجام اصلاحات در اوکراین، وضعیت بحران در شرق این کشور و همچنین حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین با مقام‌های این کشور گفتگو خواهد کرد.
ممنونم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در سایت ما هم میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. علی یونسی میگوید بهترین راه جلب اعتماد جلب مشارکت اقوام در اداره کشور است.
در چنین شرایطی اقوام و به خصوص اهل سنت رو جذب کنند و سیاست‌های جذبی رو جایگزین اون سیاست‌های دفعی که نهادهای امنیتی داشتن کنند.
سفارت دانشگاه صنعتی شریف بعد از رفع تحریم‌های خزانه‌داری بریتانیا علیه این دانشگاه گفت موضوع را از لحاظ حقوقی پیگیری می‌کند.
باعث این خواهد شد نظر حقوقی که اون مؤسسات و شخصیت‌های حقیقی که مورد این تحریم‌ها بودند بتونن ادعای غرامت بکنن.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو می‌شنوید. همراه ما بمونید. همزمان با خبرهای مربوط به ادامه پیشروی نیروهای خلافت اسلامی یا داعش در بخش‌هایی از سوریه و عراق، گزارش روز یک شنبه روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن به نقل از روزنامه ساندی تایمز درباره طرح‌های این گروه برای ربودن اسناد محرمانه اتمی ایران جلب توجه کرد. این روزنامه انگلیسی گفته این طرح‌ها در بین اسنادی به دست آمده که در جریان حمله به اقامتگاه یکی از فرماندهان داعش در بهار گذشته به دست نیروهای ویژه عراق افتاده. ولی مدیر ارشد مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در آمریکا در گفتگویی که همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با او داشته گفته که مورد استفاده چنین اسنادی رو برای یک گروه تروریستی سوال برانگیز می‌دونه.
گزارش روزنامه انگلیسی در روز یکشنبه 13 مهر ماه میگوید که یکی از طرح‌های حکومت اسلامی پیشنهاد واگذاری میدان‌های گاز تحت کنترل این گروه در عراق به دولت روسیه است در برابر رها کردن ایران و برنامه اتمیش و نیز تسلیم اسرار محرمانه اتمی تهران توسط کرملین به حکومت اسلامی. در این گزارش از قول خانم ترزا می وزیر کشور بریتانیا در کنفرانس حزب محافظه‌کار این کشور آمده است که اگر گروه حکومت اسلامی به یک پارچه کردن قدرت خود در عراق و سوریه موفق شود، نخستین کشور واقعی تروریست خواهد بود و می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و حتی هسته‌ای به دست آورد. ولی هنری سکولسکی مدیر ارشد مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در واشنگتن، یک اندیشکده مستقل در گفتگو با رادیو فردا امکان سناریویی را که در روزنامه انگلیسی بازتاب یافته بسیار اندک می‌داند.
What it means for presenting a threat that's immediate is questionable.
آقای سکولسکی می‌گوید چون این تهدیدی در حال حاضر سوال برانگیز است. مردم دوست دارند باور کنند که دستیابی تروریست‌ها به سلاح هسته‌ای و یا تولید چنین سلاحی بسیار آسان است. اگر بخواهیم گمان زنی کنیم، من فکر نمی کنم که تهدید داعش بر این گونه محور استوار باشد. منظور افزایش نگرانی ها و دلهوره ها نه تنها در غرب که در ایران است. یکی از مواردی که مقام های ایرانی دلواپسش خواهند شد این است که کسی با طرفداران داعش همدستی و همکاری کند. در غرب هم نگرانی به طور کلی درباره مشکل درازمدت حفظ به اصطلاح تکنولوژی هسته‌ای و جلوگیری از انحراف آن توسط عوامل رادیکال برای مقاصد گوناگون است. برای سکولسکی میگویم که تصور کنید گروه حکومت اسلامی در شرایطی قرار گیرد که به مقداری از اسناد محرمانه اتمی ایران دست پیدا کند. آیا اصولاً این امر میتواند برای آنها فرصتی جهت تولید سلاح کشتار جمعی فراهم بیاورد؟ مدیر مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در واشنگتن میگوید برای چنین امری آنها به خیلی بیشتر از این اطلاعات نیاز دارند تا بتوانند سلاح اتمی تولید کنند. فکر نمی‌کنم که تنها آگاهی به فوت و فن این امر بتواند یک سازمان تروریستی حتی به بزرگی گروه حکومت اسلامی را به تولید سلاح هسته‌ای قادر سازد. ساختن بمب هسته‌ای نیازمند داشتن مواد لازم است. بنابراین آنها به چیزی بیش از دانستن فوت و فن نیاز دارند. ولی فراتر از این آنها باید قادر باشند که اجزای چنین سلاحی را هم به هم پیوند بدهند و برای این کار هم داشتن اطلاعات کافی نیست. بنابراین فکر نمی کنم که نگرانی فوری این باشد که کسی سلاح اتمی به دست می آورد، بلکه بر این باورم که زنگهای خطر را در ایران و در مورد وفاداری کسانی که در این عرصه کار می کنند به به صدا در می آورد و در مورد نگرانی که غرب باید داشته باشد امنیت بسیاری از تأسیسات غیر نظامی و تضمین حسن نیت کارکنان چنین تأسیساتی است. این امر بسیار مهمی است. این افراد ممکن است اطلاعاتی را در اختیار گروهی مانند داعش قرار دهند. این موضوع یک اقدام تروریستی میتواند باشد در برابر تروریسم اتمی که واقعاً وحشت‌آور است. آخرین پرسش این گفتگوی کوتاه به مسئولیت و نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در حفاظت از تأسیسات و مواد هسته‌ای اختصاص دارد. هنری سکولسکی میگوید برای مقام‌های مسئول سازمان‌های بین‌المللی همواره چنین نقشی جهت افزایش امنیت تأسیسات اتمی وجود دارد. مشکل اشتیاق آنها برای ایفای چنین نقشی نیست. آنها همواره چگونگی ایمن نگاه داشتن و تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای را یادآور می‌شوند. به ویژه آنکه این مسائل می‌توانند پیامدهای نظامی داشته باشند. ولی من تصور نمی‌کنم که مثلا مقام‌های ایرانی برای کمک در این زمینه‌ها از کارشناسان بین‌المللی دعوت به همکاری کنند. البته این یکی از دشواری‌هایی است که تنها به ایران محدود نمی‌شود. قابل درک است که هر کشوری سیاست امنیتی خود را اعمال کند و جزئیات آن را در اختیار دیگران قرار ندهد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی، در گفتگوی مفصل با خبرگزاری فارس از تلاش افراد و گروه‌هایی برای ایجاد، به گفته او، نزاع‌های مذهبی و قومیتی خبر داده و گفته تضاد مذهبی می‌تونه منجر به نزاع مذهبی بشه. علی یونسی در این مصاحبه از جمله گفته عبدالملک ریگی که جمهوری اسلامی ایران او رو تروریست می‌دونه نباید اعدام می‌شد و در این حال یک بار دیگه تأکید کرده که دولت حسن روحانی هنوز وزارت اطلاعات رو به طور کامل در دست نگرفته. در همین زمینه از رویا کریمی مجد بشنویم.
علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی، دانش آموخته مدرسه حقانی است. او که مدت‌ها پای درس‌های فلسفه و معارف مصباح یزدی نشسته، حالا می‌گوید که منطق سیاسی استادش را قبول ندارد. علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری فارس خود را اصلاح طلبی خوانده که فساد مذهبی را مهمترین خطر تهدیدکننده جمهوری اسلامی می‌داند. او که مسئولیت وزارت اطلاعات را در دولت اصلاحات بر عهده داشت، صراحتاً هر اقدامی را که در جهت تشدید، به گفته او، تضادهای مذهبی صورت بگیرد، حرکتی ضد انقلابی و ضد امنیتی خوانده و گفته است فرقی نمی کند این اقدامات زیر چه عمامه و لباس و خطبه‌ای صورت بگیرد. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، با تاکید بر نقش امنیتی علی یونسی در شرایط امروز منطقه، از حراس حکومت جمهوری اسلامی از داعش میگوید.
داعش تونست در بین اون درد و شکافی که بین حاکمیت شیعه در عراق بخش وسیعی از مردم سنی نشین عراق به وجود آمده بود، وارد اون شکاف ها بشه و اونها رو مورد سوء استفاده قرار بده. در نتیجه من فکر میکنم این از نظر جمهوری اسلامی سیاست بسیار خردمندانه‌ای خواهد بود اگر اونها بخوان در چنین شرایطی اقوام و به خصوص اهل سنت رو جذب کنند و سیاست های جذبی رو جایگزین اون سیاست های دفعی که نهادهای امنیتی داشتن جایگزین کنند.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز ورود علی یونسی را به عنوان یک نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به مسئله اقلیت‌ها و قومیت‌ها امری امنیتی می‌داند و می‌گوید
دید به قضیه اقوام و مذاهب دید حقوقی نیست، دید امنیتی است. حقوقی به این معنا که صاحبان هر دین و عقیده یا اهالی هر قوم یا ملیتی حق تجمع بر اساس هویت و بر اساس مذهب خودشون رو هم دارن. چنین دیدی هنوز در جمهوری اسلامی حاکم نیست. مسئله از دیدگاه امنیتی این است که آیا سرکوب این اقوام یا مذاهب جمهوری اسلامی رو پایدارتر میکنه یا دادن امتیازات اجتماعی و سیاسی بیشتری به اونها. نظر دولت آقای روحانی نظر دومه.
این گفتگو تنها ساعتی پس از آن انتشار یافت که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی قطع زمینی برای برگزاری مراسم عید به اهل سنت زاهدان واگذار شد. با این همه عبدالستار دوشوکی معتقد است که شکاف 35 ساله‌ای میان دولت شیعه ایران و اهل سنت ساکن ایران را نمیتوان به این سرعت پر کرد.
متاسفانه شکاف در عرض 35 سال به وجود اومده، در نتیجه در مدت بسیار کوتاهی قابل تعمیر نیست. ولی اگر به عنوان مثال ما یکی از مناطقی رو در ایران مثل استان سیستان و بلوچستان در نظر بگیریم، ما میبینیم که دولت در اون منطقه حداقل یک سری اقدامات نسبتا مثبتی رو انجام داده در طی حتی روزهای اخیر. در نتیجه خب به هر حال شعارشون بیشتر از عملشون هست و از حق نگذریم در حیطه عمل هم یک سری اقدامات نسبتا مثبتی رو مثل ایدگاه و غیره رو هم انجام دادن تا کاملا 100% حرف نباشه و بدون عمل.
با اینکه علی یونسی در گفتگو با خبرگزاری فارس از حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کرده، اما حسن شیعت‌مداری معتقد است این حقوق تا زمانی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به این گروه‌ها و همبستگی آنها با دولت مرکزی احتیاج داشته باشد.
کاملا واضح است که این دید یک دید بسیار محدوده، برای اینکه اونجایی که به این حق می‌رسه که خب اینها اجازه خواهند داشت پس احزاب یا گروه‌ها و تجمعات خودشون رو به وجود بیارن که از کیان اینها و خواسته اینها دفاع کنه، اونها رو گروهک مینامه و میگوید که ما از ابتدا به درستی حساب گروهک ها رو از حساب مردم جدا کردیم و این کار درستی بود، اکنون هم همین کار رو بکنیم. یعنی باید به توده مردم امتیازاتی رو که میخوان داد، ولی به اونها نباید اجازه تجمع بر حول این خواسته ها برای حفظ نگهداری و پیشبرد این خواسته ها داد، برای اینکه این به تصوریشون خلاف امنیته.
علی یونسی در این گفتگو از حقوق شهروندی اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن گفته. استناد تمامی گفته‌های او به لایحه حقوق شهروندی است که هنوز در هیئت دولت در حال اصلاح و تدوین مجدد است. حسن شریعت‌مداری نیز تاریخ مصرف این سخنان را محدود می‌داند.
از هم اکنون واضح است که دامنه این تحمل محدوده و به جایی خواهد رسید که برخلاف اهدافی که دارند و برخلاف سیاستی که دارند مجبور خواهند شد در مقابل بسیاری از خواسته های اقوام، مذاهب و اقلیت ها بایستند و همان روش سرکوب رو متاسفانه در پیش بگیرند.
علی یونسی، دستیار حسن روحانی در امور اقلیت ها و قومیت های مذهبی، تاکید کرده همه باید به سوی وحدت ملی حرکت کنند و هر شخصی خلاف این موضوع عمل کند در مسیر دشمن حرکت می کند.
رویا کریمی مشت گزارش میداد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا در 17 دقیقه بامداد تهران. سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران روز دوشنبه با اشاره به لغو تحریم این دانشگاه از طرف وزارت خزانه‌داری بریتانیا از پیگیری حقوقی دانشگاه شریف برای دریافت غرامت از اتحادیه اروپا خبر داد. 2 سال پیش اتحادیه اروپا دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای نظامی ایران در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد، اما جمعه گذشته وزارت دارایی بریتانیا بعد از اعلام حکم دادگاه اتحادیه اروپا نام این دانشگاه را از فهرست تحریم‌های خودش خارج کرد. از رضا جمالی بشنویم.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران می‌گوید که موضوع درخواست غرامت از تحریم کنندگان این دانشگاه در دست پیگیری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود فتوحی ضمن اعلام این مطلب گفت اعضای روابط بین الملل دانشگاه شریف جزئیات این مسئله را بررسی و راهکارهای درخواست غرامت از اتحادیه اروپا را پیگیری می کنند. جمعه گذشته وزارت خزانه داری بریتانیا در اطلاعیه‌ای نام دانشگاه صنعتی شریف به همراه چند سازمان و مؤسسه دیگر ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد. اتحادیه اروپا 2 سال پیش دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام ارتباط این دانشگاه با برنامه هسته‌ای نظامی ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، از همان 2 سال پیش این دانشگاه از طریق یک وکیل انگلیسی علیه این تصمیم اتحادیه اروپا به دادگاه این اتحادیه مستقر در لوکزامبورگ اعتراض کرد و سرانجام حدود 2 ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا ادله ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با برنامه‌های هسته‌ای ایران را کافی ندانست و حکم به لغو تحریم این دانشگاه داد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که لغو حکم تحریم دانشگاه شریف از سوی دادگاه اتحادیه اروپا چقدر موضوع دریافت غرامت از سوی این دانشگاه را امکان پذیر می کند به رادیو فردا می گوید
همین که دادگاه اتحادیه اروپا و به تبع اون مقامات بریتانیا تصمیم گرفتن که تحریم ها رو بردارن به خودی خودش باعث این خواهد شد نظر حقوقی که اون مؤسسات و شخصیت های حقیقی که مورد این تحریم ها بودن بتونن ادعای غرامت بکنن. البته رسیدگی به اینجور درخواست ها معمولا هم بسیار طول میکشه، بسیار پیچیده است و نهایتا نتیجهش هم روشن نیست. درخواست غرامت یک مسئله حقوقی پیچیده است. مثلا دانشگاه شریف وضعش با یه بانک ایرانی یا یه شخصیت حقیقی ایرانی خیلی متفاوت از نظر درخواست غرامت، برای اینکه ثابت بکنن که در اون مدت که ما مورد تحریم بودیم چقدر ضرر مالی به ما خورده، ممکنه ضررهای دیگه خورده باشه. تعیین اینکه این تحریم ها چقدر صدمه خورده و چه غرامتی میتونه جبران اون صدمه رو بکنه، اگر صدمه مالی به خصوص نباشه، کار آسونی نیست و به همین دلیل طولانی خواهد بود. کسانی که میرن دادگاه و تقاضای غرامت میکنن احتمال گرفتن غرامت رو با هزینه‌ای که این شروع این پرونده داره اینا رو با هم مقایسه بکنن و بعد تصمیم بگیرن که این به صلاح هست یا نه که به دادگاه مراجعه کنن و تقاضای غرامت رو کنن.
موضوع دریافت غرامت از وزارت دارایی بریتانیا از سوی مؤسسات و سازمان‌های ایرانی برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. اواخر سال گذشته نیز بانک ملت ایران با ثبت شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در موضوع پرونده بانک ملت ایران علاوه بر دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی بریتانیا نیز حکم به غیرقانونی بودن تحریم این بانک داد. با این حال بانک ملت ایران تاکنون نتوانسته است غرامت درخواستی خود را از وزارت خزانه داری بریتانیا وصول کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد اینکه سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران گفته از اتحادیه اروپا درخواست غرامت خواهد کرد. اما حالا که فضای دانشگاهی هست همچنان در این فضا بمونیم. محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم روز دوشنبه از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد. محمد علی نجفی با رد اینکه آمارهای بورسیه‌های غیرقانونی ضد و نقیض هست، بر اساس بررسی‌های اولیه اداره کل بورس وزارت علوم گفته حدود 2100 نفر از بورسیه‌ها مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند و تکلیفشون روشنه. از جواد کوروشی بشنویم.
ماها پس از آشکار شدن سوء استفاده در دریافت بورس‌های دانشگاهی در دولت محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم در جمع خبرنگاران از رسیدگی به پرونده 450 بورسیه دانشجویی در دولت گذشته خبر داد. به گفته آقای نجفی 480 نفر از کسانی که بورسیه شده بودند از مربیان دانشگاه هستند و تصمیم گیری درباره پرونده آنها به هیئت‌های امنای دانشگاه‌های مربوطه ارجاع شده است که پس از نظر هیئت‌های امنای این دانشگاه‌ها مشخص خواهد شد که آیا این افراد می‌توانند ادامه تحصیل داشته باشند یا نه. سرپرست وزارت علوم همزمان روز دوشنبه گفت بر اساس بررسی‌های اولیه اداره کل بورس وزارت علوم تکلیف حدود 2100 نفر از کسانی که بورسیه بودند روشن شده است و آنها مشکلی از نظر ادامه تحصیل ندارند. آقای نجفی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که در هفته آینده هم تکلیف 650 پرونده باقی مانده مشخص شود و نتیجه قطعی بورسیه این افراد که جمعاً حدود 3700 نفر بودند مشخص و تکلیف برای آنها و دانشگاهیان روشن شود. محمد علی نجفی اما همزمان تاکید کرد که ممکن است از ادامه تحصیل برخی از دانشجویان بورسیه‌ای که به طور غیرقانونی بورسیه شده بودند گرفته شود. مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد درباره پدیده سوء استفاده از بورسیه های دانشگاهی به رادیو فردا میگوید این پدیده از دو زاویه قابل بررسی است.
یکی این واقعیت که حکومتی که آنقدر تو سر مدرک زد و سعی کرد برتری مکتب بر تخصص و مدرک رو عنوان بکنه، این سیاست و رفتار باعث آن شد که سطح آموزشی، تخصصی و علمی کشور به شدت پایین بیاد و روی کرد برای رفتن به کشورهای خارجی و کسب مدرک در کشورهای دیگر از اهمیت بالایی برای بسیاری از مردم پیدا بکنه و هر کسی و از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه بیاد به کشورهای خارجی. درست همین واقعیتی که نیاز به کسب مدارک علمی و معتبر عملا در جامعه بالا رفته به رغم تمام تبلیغاتی که خود حکومت کرد و سطح تخصصی جامعه رو پایین آورد، حالا که نیاز به مدارک علمی وجود داره، خود اطرافیان و دوروبری‌های دم و دستگاه‌های حکومتی از کسانی هستن که شتاب گرفتن برای اینکه به نوعی بتونن امکان تحصیل در خارج از کشور رو به دست بیارن و از مدارک معتبر علمی خوردار بشن. از دو زاویه طبیعتاً این کار یک فاجعه است برای جامعه. اولا امکانات برابر شهروندان رو برای استفاده از این سهمیه ها کم میکنه. بسیاری از آدمایی که میتونن ذی‌صلاح باشن، نابغه باشن، توانمند باشن، هوشمند باشن، عملا محروم میمونن. دوم اینایی که با تقلب و بدون کیفیت بورسیه کشور رو به دست میارن، توانایی تحصیل معتبر و کسب مدارک معتبر رو ندارن.
سرپرست وزارت علوم در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا با مسئولینی که در این تخلفات نقش داشتند هم برخورد می شود، گفت این موضوع مرحله بعدی است و در ابتدا باید تکلیف بورسیه های غیر قانونی روشن شود. اوایل تابستان امسال مقامات وزارت علوم اعلام کردند که حدود 3700 نفر در دوران دولت محمود احمدی نژاد بدون داشتن شرایط لازم برای دریافت بورس تحصیلی و بر پایه زد و بندهای سیاسی از بورس تحصیلی در دوره‌های مختلف استفاده کردند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید در مورد انستیتوی نوبل که روز دوشنبه اعلام کرد جایزه نوبل پزشکی مشترکاً به 3 پزشک متخصص مغز و روان تعلق گرفته. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل پزشکی به خاطر کشف سلول‌های در مغز به این 3 دانشمند تعلق گرفته. در این زمینه جزئیات بیشتر رو از حسین قویمی می‌شنویم.
کشف سلول‌های مغزی که سیستم مکان‌سنجی و موقعیت‌یابی بدن را انجام می‌دهند، علاوه بر این که 3 دانشمند را روز دوشنبه صاحب جایزه نوبل پزشکی کرد، همزمان دریچه تازه و حیرت انگیز را بر پدیده فراموشی یا دمنشیا باز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آنجا که این سلول‌های فرازمانی جزو نخستین سلول‌هایی هستند که در بیماری آلزایمر و سایر فراموشی‌ها آسیب می‌بینند و به همین خاطر بیماران غالباً راه خود را گم می‌کنند، درک اینکه چگونه این سلول‌ها به تدریج کاهش یافته و از بین می‌روند می‌تواند روند پیشرفت این بیماری را تا اندازه‌ای روشن سازد. جان اوکیف، پزشک انگلیسی آمریکایی و یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی، به همراه 2 برنده نوبل دیگر یعنی می بریت و ادوارد موزر، روز دوشنبه اعلام کردند که قصد دارند مبلغ 1,100,000 دلار جایزه خود را به مصرف انستیتوی مغز جدیدی در لندن برسانند و به پژوهش‌های خود در این زمینه ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان اوکیف به خبرنگاران گفت کشف این سلول‌ها نشان می‌دهد که چگونه و در چه شرایطی بیماری فراموشی آغاز می‌شود و حمله مولکولی و سلولی به چه صورتی شکل می‌گیرد. پیکار علیه بیماری فراموشی و آلزایمر سال‌هاست که آغاز شده و در سطوح مختلف ادامه دارد و دانشمندان همچنان تلاش می‌کنند که بیولوژی ابتدایی و علت آغاز این بیماری را کشف کنند. کوشش برای تولید داروهایی که از این بیماری پیشگیری کند یا حرکت آن را آرام تر سازد تا کنون با شکست‌هایی پیاپی مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حال حاضر بیش از 44 میلیون نفر در جهان از بیماری دمنشیا و آلزایمر رنج می‌برند و بر اساس آمار سازمان بین‌المللی بیماری آلزایمر تا سال 2050، تقریباً 35 سال دیگر، شمار مبتلایان به فراموشی به 135 میلیون تن خواهد رسید. درک چگونگی عمل مغز سالم به ویژه قسمت‌های حافظه برای کشف راه‌هایی در جلوگیری از آلزایمر بسیار مهم و قابل توجه دانشمندان است. بر پایه این گزارش قرار است 150 دانشمند و پژوهشگر تحت هدایت جان اوکیف، کار خود را در لندن در بخش مغز و روان و رفتار یونیورسیتی کالج لندن آغاز کنند و نتایج کار را در اختیار انستیتوی تحقیق لندن قرار دهند. 8 کشور قدرتمند جهان سال گذشته هدف خود را در مبارزه با بیماری آلزایمر سال 2025 یعنی 11 سال دیگر قرار دادند تا بتوانند حد اکثر تا آن زمان برای بیماری فراموشی درمانی بیابند. دکتر جان کیف به خبرگزاری رویترز میگوید نباید انتظار داشت که به سرعت درمانی برای آلزایمر پیدا شود و به گفته او تازه در آغاز راهی برای یافتن درمان بیماری فراموشی هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و خیلی خوشحالیم که همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. امیدواریم همچنان بتونید بمونید با ما و در ادامه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. یه سری بزنیم اول به خبرها با مینا برمست.
با سلام دوباره. گزارش ها که از ادامه جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در شرق سوریه است. تصاویر تلویزیونی پرچم داعش را نشان می‌دهند که بر فراز ساختمانی در سمت شرقی این شهر نصب شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها افراد داعش وارد بخشی از شهر شده و جنگ خیابانی با کردها در جریان است و چند هزار تن از ساکنان برخی مناطق نیز تخلیه شدند. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرده است. از جمله روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه نوشت که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. داعش این 49 ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز به نقل از منبع در ساختمان نخست وزیری این کشور این گزارش‌ها را معتبر خوانده است. دولت ترکیه در زمان آزادی این گروگان‌ها گفت که در عملیات محرمانه آنها را آزاد کرده است بدون آنکه توضیحی دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است رقابت‌های منطقه‌ای مانع از حل مسئله هسته‌ای ایران و سوریه شده است. آقای ظریف در نشستی با مؤسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در روز دوشنبه در تهران بحران‌های خاورمیانه را ناشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای دانسته و افزوده است که در مورد مسئله هسته‌ای ایران کشورهایی که منافعشان ایجاب می‌کند بحران ساختگی ایجاد کردند و تلاش می‌کنند آن را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر خارجه ایران از اروپا خواسته است نقشی موازنه‌ای در حل مسئله هسته‌ای ایران بازی کند و افزوده است که آمریکا و اروپا باید واقعیت توانمندی هسته‌ای ایران را بپذیرند. هیئتی از مسئولین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایران این هیئت روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارشش تایید کرده است که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران می‌گوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. هفته گذشته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس انتشار خبر سفر هیئت آژانس به تهران پیش از اعلام رسمی آن را افشای اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خواند و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانست. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله را در سال 89 عجولانه دانسته است. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفته است که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود. علی یونسی وزیر اطلاعات سابق برای نمونه به عبدالله اوجلان رهبر پیکاکا اشاره کرده که از 14 سال پیش در جزیره در ترکیه زندانی است. آقای یونسی محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی ایران را نیز وزیری با رویکرد اخلاقی و قانونی توصیف کرده که باید کمکش کرد تا به طور کامل بر کارش تسلط یابد. و جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی، و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفته است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدین. مجله نیمه شب رادیو فرداست همچنان ادامه داره. تا حدود 10 دقیقه آینده میتونید برنامه هفتگی ادبی فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید و همراه بشید با مهرداد قاسمفر. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. امیدواریم همچنان هم بتونید با ما باشید. شب و روز بر شما خوش هر جایی هست.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، برنامه ویژه نشر و کتاب هفتگی رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. این هفته ابتدا چند خبر میشنوید و بعد گزارشی خواهیم داشت در حوزه کتاب. احمد پوری، مترجم آثار شعر، خبر از پایان ترجمه شعرهایی از چارلز بوکوفسکی داد که بعد از مرگ او در آمریکا به چاپ رسیدند. این ترجمه با عنوان آویزان از نخ منتشر خواهد شد. علاوه بر این، احمد پوری گفته است که در حال ترجمه خاطرات خواندنی پابلو نرودا، شاعر شیلیایی، در 500 صفحه است و قرار است آن را نشر چشمه منتشر کند. چاپ 12 از داستان مهمان مامان اثر هوشنگ مرادی کرمانی را نشر نی منتشر کرده است. تبعات تداوم سانسور و به اصطلاح ممیزی کتاب در ایران مدام خودش را بیشتر نشان می‌دهد. وزارت ارشاد در دولت حسن روحانی چند باری برای گذاشتن مسئولیت سانسور پیش از چاپ بر شانه‌های ناشران خیز برداشته. رضا خندان مهابادی، نویسنده و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، در این باره به ما میگوید:
در مورد واگذار کردن این مسئولیت سانسور به خود ناشرها، من فکر می‌کنم که نه تنها گامی به پیش نیست، بلکه گام به پس هم هست. کمان که خود ناشرها هم سال قبل وقتی این بحث شد به شدت مخالفت کردند و نپذیرفتند چنین چیزی رو که برن فرض کتابشون رو چاپ بکنن، بعد از چاپ حالا ببینن که آیا مشکلی دارد یا ندارد. چون در حالت فعلی خب ناشر کتابش رو آماده میکنه، ماکتش رو میبره ارشاد، حالا یا مجوز میدن یا نمیدن یا مشروطش میکنن. در هر صورت که چندان هزینه سنگینی بر دوش ناشر نیست. اما قرار باشه 1,000 تا 2,000 تا کمتر بیشتر کتاب رو چاپ بکنه و بعد تازه بره سرنوشت رو تعیین بکنه، خب این یک ضرر اقتصادی، احتمال یک ضرر اقتصادی هم براش هست و بنابراین فکر نمی کنم ناشری یک چنین مسئولیتی رو بپذیره.
با این حال وزارت ارشاد بار دیگر در صدد است که همان طرح اولیه را با تغییراتی شاید اجرایی کند، و آن هم سپردن سانسور پیش از چاپ کتاب‌ها نه به همه ناشران، بلکه به آن دسته که وزارت ارشاد ناشر خوشنام یا مورد اعتمادش می‌خواند. اما این ناشر خوشنام یا مورد اعتماد کیست؟ به چه معناست؟ علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، ساکن لندن:
من فکر میکنم این مفهوم مورد اعتماد رو بیش از این که ببریم روی این که خود اون ناشر واقعا کیه، باید در این زمینه ببینیم که اون ناشر کتابهایی رو منتشر میکنه که در حوزه مورد مناقشه در کار ممیزی هست یا نه. مثل ناشرانی که کتاب‌های دینی زیر نظر حوزه علمیه یا همسو با قرائت رسمی دینی دولت منتشر می‌کنند. همینطور ناشرانی که کتاب‌های تخصصی منتشر می‌کنند، مثلا در زمینه پزشکی یا علوم، اون هم ناشرانی که در پیوستگی با ساختار دولتی و دانشگاه‌ها کار می‌کنند، و یا ناشرانی که کتاب‌های آموزشی منتشر می‌کنند. خب این ناشران میشه اونها رو مثلا به عنوان نوعی ناشر مورد اعتماد تلقی کرد، وگرنه ناشران مستقل مثلا نشر مروارید یا بسیاری از ناشران دیگه که کتاب‌های منتشر می‌کنند در زمینه‌های مختلف، مثلا ادبی یا علوم اجتماعی یا هنر یا علوم انسانی، اینها که مورد مناقشه در ممیزی هست، به نظر من همچنان در وزارت ارشاد علل قاعده باید جزء ناشران غیر معتمد تلقی بشه.
اما یک نکته همچنان جای پرسش است، اینکه چون این طرحی که خود از زمان وزارت احمد مسجد جامعی در دولت محمد خاتمی مطرح شد اما همچنان ناکام است، چرا همچنان از سوی وزارت ارشاد فعلی هر از گاه در دستور کار قرار می‌گیرد؟ علت و ضرورت این پافشاری تا به حال بی‌حاصل چیست؟ رضا خندان مهابادی، نویسنده در تهران.
خود این طرح‌های مختلف و گوناگونی که هر دم میاد جلو و اجرایی هم نمیشه یا وسط را متوقف میشه، علت اساسی این است که جامعه کلا با امر سانسور مخالف هست، فشار میاره برای اینکه این رو بتونه عقب بزنه و این فشارها به این اشکال در میاد نزد آقایون دولتی ها، به این شکل در میاد که هر چندگاه یه طرح اینجوری بدن. اصولا فشار به سانسور همونجوری که من گفتم گذشت از اینکه خود جامعه مخالف این هست، رشد تکنولوژی و پیدا شدن اینترنت و مدیاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و اینها هم به هر حال این فشار، یعنی یه جورایی داره اصلا بی اثر میکنه، یعنی جز سیستم رسمی، شبکه رسمی تولید و توزیع در حقیقت یه چیزی در اختیارشون نیست. بنابراین اصلا بسر اصلاحات و سانسور نیست. این پاسخ دادن به این فشار هست و نمیدونم چطوری بهش پاسخ بدن واقعا.
علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس در حوزه نشر و کتاب در ایران، هم معتقد است.
خب ببینید، واقعیت اینه که در عمل، یعنی حتی اگر ما از دید فرهنگی و با نگاه مسئله آزادی بیان و با رد کردن هر گونه سانسور هم نگاه نکنیم، واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای مثل جامعه ایران با این همه در واقع گستردگی و تنوع فرهنگی و تولید فرهنگی این هست که دیگه امکان پذیر نیست یک سازمان مرکزی مثل وزارت ارشاد بشینه و دونه دونه کتاباری که قرار منتشر بشه ببینه و بعد به ناشر بگه و بعد اون منتشر بکنه. نه به لحاظ فرهنگی امکان پذیره، نه به لحاظ اقتصاد نشر، یعنی هیچ ناشری نمیتونه برنامه بریزه که این کتاب رو که الان سفارش نوشتن یا ترجمه‌ش رو میده 6 ماه دیگه چاپ میکنه یا 1 سال دیگه چاپ میکنه یا 1 سال نیمه دیگه چاپ میکنه یا کدوم بخشش هست یا کدوم بخشش نیست. بنابراین در عمل واقعیت اینه که ادامه چنین شیوه سانسوری امکان پذیر نیست.
هم بر اساس تجربه های عملی سانسور در ایران و هم به گفته مخالفان سانسور، ممیزی چه به دست ناشران سپرده شود و چه به دست وزارت ارشاد یا هر نهاد دیگری اعمال شود، در نهایت مشکلی را از شانه کتاب در ایران بر نخواهد داشت، چرا که به گفته اینان سانسور سانسور است. حتی نهاد قدیمی و مستقلی چون کانون نویسندگان ایران مخالفت با هر شکلی از سانسور را از همان سال 1347 خورشیدی تا کنون در منشور خود به عنوان اساسی ترین اصول اهدافش آورده است. رضا خندان مهابادی، عضو این دوره هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران، درباره راه حل سانسور به ما میگوید:
سانسور فقط یه راه حل داره، اونم غیر قانونی کردنش. اگر بخوان سرشون خلوت بشه، نمیدونم از اینجور صحبت ها، یه راه داره اونم که بگن سانسور غیر قانونی است، سانسور گام به گام و لحظه فنه، اونم در شرایطی که واقعا اصلا مرزها کاملا سیاله. شما در نظر بگید دوران آقای احمدی نژاد، یقه خودی هاشون هم سانسور گرفته بود. بسیار از نویسندگانی که سالها خودی بودند و به راحتی کاراشون چاپ میشد، در دوران آقای احمدی نژاد دچار سانسور شدند و صداشون در اومد. بنابراین در جایی که حتی مرز بین خودی و به اصطلاح غیر خودی اینقدر سیال و نامشخص، چطور میشود یک چنین بنیادی گذاشت و حالا بگیم تازه چه گامی؟ یه میاد شرایطی رو که فعلا برای ناشر آسان تر است تبدیلش میده به یک شرایط پر از استرس. و این رو هم بدونید وقتی بحث اقتصاد وارد این ماجرا میشه، اون سانسور بسیار وحشتناکتر میشه. یعنی ناشر اگر قرار بشه نقش سانسور چی رو بگیره، بسیار بدتر از ارشاد عمل میکنه، چون حالا ارشاد تا به هر حال کارمندیست و کارمندانی هستند و این وسط ممکنه به چیز اقتصادی نشه باشه، اون ناشری که ضرر اقتصادیش هم اضافه میشه به این مجموعه، طبیعتا اون موقع اگر قرار باشه بپذیره که نقش سانسور چی رو بازی کنه، اون موقع بسیار بدتر از اونا عمل خواهد کرد و وضع سانسور رو بسیار بدتر میکنه. مسئولیت یه جورایی نمیدونم شاید بشه یه جور خصوصی سازی سانسوره، یه چنین حالتی احتمالا خواهد داشت و نه چیز دیگری.
با این وصف، اگر سانسور به دلیل فشار اجتماعی، اقتصاد ورشکسته نشر، سقوط بیسابقه تیراژ کتاب، بیرغبتی مردم و حتی کم تأثیر شدن آن در اهداف رسمی به دلیل گسترش رسانه‌های غیر قابل کنترل از سوی حاکمیت، دیگر کمتر سیاستی قابل دفاع حتی برای وزارت ارشاد است، چه راهی پیش پای این وزارتخانه که متولی سانسور است باقی است؟ علی اصغر رمضان‌پور میگوید در این صورت برای وزارت ارشاد تنها دو راه میماند.
یا اینکه مثل دولت قبلی، یعنی دولت آقای احمدی نژاد و وزارت ارشاد قبلی، اصلا تقریبا باب نشر رو ببندیم که نهایتش همون اعتراضی منجر خواهد شد که مردم داشتن، یا اینکه باید از بنیاد برداره این شیوه نظارت در واقع برون وستایی رو. حالا اگر این شیوه رو نمیتونه برداره به طور کامل، به هر حال تنها راه این است که قدری حداقل این رو سبک بکنه، حداقل از نظر اجرایی. بنابراین من فکر میکنم که فشار واقعیت‌های فرهنگی و فشار خواست عمومی در واقع هم ناشران، هم نویسندگان و هم خوانندگان کتاب بیش از همه، وزارت ارشاد رو ناگزیر میکنه که به نحوی این بن‌بست رو اصلاح بکنه و مجبور هست از طریق آزمون و خطا هی طرح‌های رو پیش ببره تا ببینه کدومش رو میتونه در واقع توسعه بده.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.